از مدل مدرن پاسخ پیشتر و بهتر بوده، ممکنه لزوماً به لحاظ تکنولوژیک و فنی پیشرفته تر نباشه، ولی مسئله رو حل میکرده و برای ما حل مسئله مهمه، نه اینکه در واقع بگیم که بله این تکنولوژی رو به کار گرفتیم، این سازه رو ساختیم و این اقدامات. توی سبک سنتی ما برای در واقع هزاران سال، خب در واقع کشور ما همین وضعیت جغرافیایی بوده، ما دشت‌هایی رو داریم در مناطق مرکزی کشور، استان‌هایی مثل یزد، کرمان، اصفهان که درگیر این موضوع بودن، در واقع افراد با اتکا به دانش بومیشون تونسته بودن این مسائل رو حل کنن از طریق در واقع قنات‌ها، کاریزها و سازوکارهای مختلفی که به کار گرفته بودن. خود افراد با دانش بومی متناسب با اون در واقع شرایط فیزیکی و جغرافیایی مسئله آبشون رو تونسته بودن در واقع حل کنن. ولی در واقع از چند دهه پیش که تصمیم گیری در این حوزه و سیاست گذاری برای این حوزه متمرکز شده در دست در واقع حاکمیت و دولت، شما میبینید که ما روز به روز تو این عرصه در واقع داریم با مسائل در واقع حادتر و بحرانی تری مواجه میشیم و آینده خیلی در واقع روشنی هم در واقع متصور نیست اگر ما بخوایم همین سبک رو در واقع ادامه بدیم. واقعا ویژگیش اینه که شما وقتی که ذینفعان متعدد رو در فرایند تصمیم گیری در واقع دخیل میکنین و اونها رو در واقع بهشون نقش میدین، این منجر به تعهد افراد در اجرای تصمیمات و در واقع یک حس مسئولیت و پاسخگویی میشه. اون سیستم در واقع سنتی حکمرانی آب گویا سیستم پایدار و تاباور به در واقع تاباورتر بوده و پایدارتر، ساستینبل بوده. اما امروز ما در واقع میبینیم که این سیستم در واقع مدرن حکمرانی ما که عرض کردم دولت محور غیر مشارکتیه، که تبعاتی مثل عدم شفافیت، عدم مشارکت، عدم پاسخگویی هم توش هست، روز به روز در واقع داره مسائل حادتری رو برای بخش آب برای ما به وجود میاره. از مصادیقش میتونه بازم عرض میکنم این باشه که ما فکر کنیم با آوردن نسل‌های جدید تکنولوژی بدون این که در واقع ذینفعان هم که وقتی عرض میکنم حداقل چند رکن رو برای حکمرانی نام میبرن، ها یکیش دولت هستش، مطمئنن یکیش بخش خصوصیه و در واقع بازیگر اصلی دیگه سازمان‌های مردم نهاد و خود مردم، جامعه در واقع جامعه مدنی هست که باید دخیل بشه. عرض بنده اینه هر تصمیم گیری که داریم میکنیم، هر در واقع راه حل اصطلاحاً تکنولوژیک یا سازه‌ای رو که فکر میکنیم میتونه مسائل ما رو حل کنه، ببینین تکنولوژی خیلی آدم رو اغوا میکنه، خیلی آدم رو در واقع وسوسه میکنه که من برم این نسل جدید تکنولوژی رو هم تجربه کنم، ولی بشر اصولاً با آوردن تکنولوژی های نو نتونستیم مسائلمون حل کنیم. ما امروز خودرو داریم ولی شهرمون آلوده است، ما امروز خیلی تکنولوژی‌هایی داریم ولی توی حوزه آب، تو بخش کشاورزی مسئله داریم. لذا مهمترین آیتم اینجا مسائل اجتماعی و افراد هستن. اولویت بعدی ما راه حل‌های تکنولوژیک و سازه‌ای و مسائل دیگه.
آی دکتر متشکرم. برمیگردیم و مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است، آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشچین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان و دوستان خوبم، در خدمت آقای دکتر حمیدرضا جانباز، مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هستیم در این قسمت از برنامه و قصد دارم از ایشون سوال بکنم و نظرات ایشون رو هم در مورد حکمرانی آب جویا بشیم. آقای دکتر جانباز، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم بهتون که به صورت تلفنی به ما پیوستیم.
من هم عرض سلام دارم خدمتتون جناب نوروزی عزیز و شنوندگان محترم.
زنده باشید.
عرض شود خدمت مبارکتون که بحث حکمرانی آب رو فرمودید. من میخواستم بحث رو یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم بهش. ما ببینید تا قبل از سال 1342 تو کشور ما آب تقریبا ملی بوده، دست مردم بوده و مسئولیت آب با مردم بوده، بهره‌برداری هم با خودشون، یعنی عواقب کاری که میکردن چون خودشون سریعا بهش پی میبردن نهایتا در مصرف آب دقت میکردن. سال 1342 که آب دولتی شد و 1347 هم که این قانون مصوب شد در مجلس وقت، نتیجه این شد که عرشبت خدمت شما مردم از مدیریت منابع و مصرف آب کنار گذاشته شدن.
درست.
نتیجه شد وضعیتی که ما امروز میبینیم. حالا شما استاد من هستید، دوستانم که بحث میفرمودن دقیقا اطلاع دارن، مردم و محترم ما هم دارن میبینن. مثلا برای مثال ما الان از 609 دشت کشور حدود 445 تا دشت بحرانی و ممنوعه شده، یا عرشبت خدمت شما بسیاری از تالاب های ما الان خوش شده و مشکلات ریزگردها و اینا رو تو شهرها داریم. نمیدونم چقدر اطلاع دارید، ما تو تهرانی که الان درش زندگی میکنیم، عرشبت خدمت شما سالانه بخش اعظم بادهای نمکی داریم که از جنوب تهران به سمت تهران وزیده میشه و مشکلاتی رو حتی برای شهروندان ما به وجود آورد. حالا بحث فرونشست ها رو که شما مطلع هستید.
بله بله.
دوست. حالا بریم دنیا رو ببینیم چیکار کردن. ببینید در مثلا اسکاپ که حالا عرشبت خدمت شما مستدر حضورتون هست، حکمرانی خوب آب رو اومده منوط کرده به 8 پارامتر.
بله.
اولین پارامتر و مهمترین پارامترش مشارکت هست.
درست.
که ما متاسفانه تو این زمینه خیلی خیلی تو مقوله آب عرض میکنم.
بله.
علارغم این که ما مثلا توی حکومت داریمون اومدیم مثلا شوراها رو به رسمیت شناختیم و مملکت رو میخواییم با کمک مردم اداره کنیم، یا این همه عرشبت نهادهای مردم سالاری که تو مملکت حاکم هست، ولی وقتی وارد آب میشیم اینا هیچ کدومشون محلی از اعراب نداره. بحث سوم شفافیت است. اولین قدم تو هر کاری اینه که ما بدونیم چقدر آب داریم، چجوری مصرف میکنیم، چجوری باید مصرف بکنیم. و این رو متاسفانه شما نگاه کنید، اصلا ما آمارای متناقضی در مورد آب داریم. بحث چهارم هم پاسخگویه. وقتی میشینیم بیرون گود و میگیم آقا کشاورز مقصره، کشاورزی مقصره، بدون این که بدونیم آقا ما که همه قدرت دست ما بوده، چرا کشاورز مقصره؟ اگر کشاورز آب اضافه برداشت کرده ما پروانه بهش دادیم، اگر ما بلد نبودیم که این حوزه چقدر آب داره اضافه پروانه دادیم، ما مقصریم. ما باید پاسخگو باشیم به عنوان دولتی عرض میکنم، نه مردم. ولی مردم رو متهم میکنم، در صورتی که خب ما میدونیم مردم ما چون کشور خشک و کم آبی هستیم و 10,000 سال دارن با همین آب کم زندگیشون رو میچرخونن، عرشبت خدمت شما آب رو تا اونجا که دستشون برمیاد و اون دانششو دارن، تکنولوژیشو دارن، سعی میکنن درست مصرف کنن. مثال بارزش همین غنات قصبه هست که حالا نمیدونم شنیدید یا نه. زمان اشکانیان یعنی 2500 سال پیش این غنات ساخته شده، میراث ثبت جهانی هم شده.
بله.
که مادرچاش 300 متر، قطر مادرچاش 10 متر. عرشبت خدمت شما، حالا من نمیخوام برگردم، یا مثلا بحث بعدیش شکلی وفاق عمومی هست.
درست.
که ایجاد عرشبت سرمایه اجتماعی میکنه با محوریت اعتماد عمومی. من یه مثال ساده بزنم خدمتتون. رفتیم نشستیم با مردم نیشابور، توافق کردیم که نظارت بر بهره برداری از آب منطقه رو مردم به ما کمک کنن. اونا فقط یه چیز از ما میخواستن که آقا شما اگه خواستی تخصیص جدیدی بدید با نظر ما باشه.
درسته.
گفتن ما سرمایه گذاری میکنیم، هزینه میکنیم، خودمون چاهای فاقد پروانه رو عرشبت مستقل منفعه میکنیم، ما خودمون نظارت میکنیم بر چاهای که آب کمتر مصرف کنن، ولی هنوز ما این بعد از 10 سال جلسات فرسایشی این اختیار رو به اونا ندیم. اینا اصلا نمیگن ما آب جدید میخواییم، میگن آقا ما مدیریت میکنیم سفره آب بهبود پیدا کنه.
درسته.
هر تخصیص جدیدی که میخواه بدین با ما مشورت کنید، اگه ضرورت داشت خب ما هم ایرانی هستیم دیگه.
درسته.
به هم دلیل فرض کنید برای شور بود نمیایم جلوی آب شور مردم رو بگیریم که.
درسته.
ولی با ما مشورت کنید، ما رو هم دخالت بدید.
درسته. آقای دکتر، من میبینم که فرمایشات شما و همکارمون آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبر هم به اصطلاح یکی است و هر دو بزرگوار اتفاق نظر دارید که در زمانهایی که به اصطلاح مدیریت آب به عهده دولت‌ها بوده، حالا در کشور خودمون به خصوص از سال به اصطلاح 42 به این طرف، ما متاسفانه معضلات و مشکلاتی رو داریم. اجازه میخوام که بریم و برگردیم و بشنویم راه حل ها رو، اینکه چه راهکاری رو باید به کار بگیریم تا از وضعیت موجود که یک مقدار نابسامانی در استحصال و مصرف آب ایجاد کرده جلوگیری بشه.
بسیار عالی، من
زنده باشید. خواهش میکنم. دوستان، همونطور که پیگیر برنامه ما هستید و میشنوید، در خدمت آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبر و همچنین آقای دکتر حمیدرضا جانباز هستید. در این مورد صحبت شد، اتفاق نظر دارن مهمانان ما که حکمرانی آب به اصطلاح میتونه به عنوان یکی از راه حل هایی باشه که کمک کنه به حل معضلات فعلی آب و در زمانهایی که دولت ها متولی استحصال و مصرف آب بودن همواره با مشکلاتی در تولید و مصرف مواجه بودیم. میخواییم این موضوع رو بیشتر بشکافیم و ببینیم چه راهکاری در حال حاضر میتونه ما رو از این وضعیت محدودیت آب نجات بده. آقای دکتر صفدری رنجبر در خدمت شما هستیم، بشنویم نظرات شما رو.
بله، در خدمتتون هستم. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر جانباز. واقعیتش اینه که راه حل‌هاش توی همون در واقع مسائلشه. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، خب حکمرانی آب یا اصلا حکمرانی خوب، ما مفهوم داریم تحت عنوان good governance یا حکمرانی شایسته یا حکمرانی خوب، یک سری مؤلفه هایی داره، من جمله مشارکت، من جمله شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخگویی. یعنی ببینین ما توی تقریبا تک تک این مؤلفه ها امروز مسئله داریم تو حکمرانی آب و راه حلش هم باز درون خودشه. اشاره کردن حکمرانی قانون، قانون در واقع اجرا بشه اونجایی که در واقع به هر دلیلی لابی داره صورت میگیره، به هر دلیلی بالاخره یک گروهی داره منافع خودش رو در واقع دنبال میکنه و منافع ملی رو داره زیر پا میذاره، بهش پشت میکنه، اونجا در واقع رجوع کنیم باز مجددا به مدرسه بریم خب بالاخره اینجا باید چجوری تصمیم گیری بشه. یا در حوزه در واقع مشارکت، ببینین خود مشارکت یه امر مهمیه، اینکه ما توانمند کنیم جامعه رو، گروه هدفمون رو، بهره بردار که همون در واقع جامعه کشاورزان هست، اینها رو توانمندشون کنیم برای مشارکت هم خیلی باز امر مهمه. این در واقع بازیگران و این ذینفعان نسبت به حقوق خودشون، نسبت به در واقع تمامی جوانب در واقع موضوعاتی که میتونه روی عمل کردشون، روی کاراشون تأثیر بذاره، اولا آگاه باشن، توانمند باشن، و دو زمینه و بستر مشارکتشون هم فراهم بشه. فرض بفرمایید من امروز میخوام مشارکت کنم، من میخوام یک جایی از سیستم رو در واقع احساس میکنم که میلنگه، میخوام نقطه نظر اصلاحی بدم، خب از چه طریقی، از چه مجرایی، از
این سوال من هم
از چه سازوکاری باید درسته. استفاده کنم.
اینطور اشاره می‌فرمایید که باید کار توانمندسازی افراد انجام میشه به عنوان یک راهکار، آگاهی به اصطلاح کاربران افزایش پیدا بکنه. بحث هوشمندسازی کشاورزی دقیق، استفاده از IoT و حتی پهپادا، اینا رو مطرح کردید. اما چه کسی مسئول تهیه این بسترها هست؟ من میخوام اینجا هم از آقای جانباز هم کمک بگیریم و به اتفاق ببینیم که چه کسانی به عنوان متولی هم در هر کدوم از این قسمت‌ها، مثلا بحث آموزش رو ما از کی متوقع باشیم، متولیش کی هست، به چه صورت، تا بتونیم عزیزانی که قرار هست نقش داشته باشن به عنوان بازیگر و زینف، به چه صورت بر روی چه بسترهایی بتونن با هم تعامل داشته باشن تا بتونن ضمن اینکه کار رو به صورت غیر دولتی میبینن در جهت حل مشکلات و رفع محدودیت‌های موجود قدم بردارن و کمکی کنه به تامین آب کشورمون. جناب آقای دکتر جانباز، بشنویم نظر شما رو در این ارتباط که به اصطلاح کار توسعه‌ای و توانمندسازی‌ها به عهده چه کسانی خواهد بود.
ببینید، همونطوری که جناب صفدری عزیزم فرمودن، اگر ما بخوایم حکمرانی خوب آب رو شکل بدیم،
بله،
خود به خود زینفان وقتی وارد قضیه بشن. ببینید، ما سه تا رکن که بیشتر نداریم، دولت هست و بخش خصوصی و نهادهای عمومی. نهادهای عمومی به خاطر اینکه ناظرن و چشم ملت هستن، نگاه میکنن بین روابطی که بین بخش خصوصی و دولت هست که از مسیر خارج نشه. ولی وقتی که بخش خصوصی خودش زینف شد، بحث آموزش رو و بحث اثر به کارگیری از تکنولوژی های نوین رو هم به خدمت میگیره. من یه مثال ساده بزنم در همین کشور خودمون.
بله.
ما یه جایی داریم تو شاهرود،
بله،
به نام موجن، نمیدونم شنیدید یا نه.
بله.
یکی از تعاونی های آببران هست که از سال 1341 توسط مردم ثبت شده به نام شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی موجن.
به.
از سال 41، با اینکه اونجا میدونید خب استان سمنان جزو استانهای کویری ماست.
بله.
و تنبارانه.
همینطوره، درست.
ولی از سال 1341 تا همین امروزی که من در خدمت شما هستم، اینا تونستن با همون اندک آبی رو که در اختیار داشتن و اندک بارندگی که داشتن، کشاورزیش رو توسعه بدن، رشد جمعیتشون رو پوشش بدن. ببینید، از سال 41 تا الان جمعیت کشور ما سه برابر شده،
درست؟ بله.
خود به خود در موجن هم این اتفاق افتاده، ولی این باعث نشده که مهاجر فرست عرشبت بشن و یا اینکه زمیناشون از بین بره. بهترین باغات رو دارن، بهترین کشاورزی رو دارن، عرشبت خدمت شما، خودشون هم از امکاناتی که در اختیار دارن برای توسعه کشاورزیشون استفاده میکنن، توسعه باغداریشون استفاده میکنن و جالبه به کمک‌های دولتی هم تقریبا وابستگیشون اندک است.
بسیار عالی، از شما متشکرم. همینجا تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوندیار و نگهدارتون.
ان شاء الله که این بحثا بتونه راهگشا باشه.
ان شاء الله. ممنونم ازتون. آقای دکتر صفدری رنجبر، جمله پایانی شما رو هم بشنویم و از حضورتون مرخص بشیم و شما رو هم به خدای بزرگ بسپاریم.
در خدمتتون هستم. واقعیتش من به عنوان جمع‌بندی باز تمایل دارم برگردم به نکته‌های آغازین صحبت خودم، که این مسئله آب جز مسئله بغرنج و بدخیم و پیچیده است.
بله.
و از ابعاد مختلفی میشه بهش نگاه کرد. شما اشاره کردین زیرساخت‌ها، تکنولوژی‌ها، توانمندسازی، آموزش. برای حلش به نظرم باید یک در واقع بستری فراهم بشه برای مشارکت همه زینفان، حتی در خود بدنه حاکمیت و دولت، همه زینفان، همه بازیگران، بخش خصوصی و خود در واقع سازمان‌های مردم نهاد و بهره برداران و در واقع گروه هدفی که ما داریم در موردشون صحبت می‌کنیم. تا این فضا برای واکاوی مسائل این حوزه فراهم نشه، باز میترسم که دنبال راه حل‌هایی بریم که خودشون مسائل فردا و پس فرداهای ما رو رقم خواهند زد.
بسیار عالی. آقای دکتر صفدری رنجبر، از حضورتون مجدد تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. و اما شما عزیزان و فرهیختگان و شنوندگان برنامه خوش چین رادیو اقتصاد، با شما هم خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار.
تیپ خوبی، چقدر به هم میاد.
عالیه عالیه.
خوشتیپ شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگ رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه، جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جا نمونید، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مالین لذت تبدار باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده از یاده اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجا، پوست خارا شادا به با بابک. بابک بابک بابک
متشکرم که از ساعت 6 صبح در نوبت نخست کاری رادیو اقتصاد با ما همراه بودید تا بدین لحظه که به ساعت 14:02 بعد از ظهر نزدیک بشیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد باب میلتون بوده باشه و در ادامه از ساعت 14 با دیگر همکارانم هم در این شبکه همراه باشید. هر جا هستید بهترین ها رو براتون آرزو دارم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از حضور شما خداحافظی میکنیم. در امان حق، خداحافظ.
ده هزار واحد مسکن مهر در پردیس افتتاح می شود. مهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه 10,000 واحد مسکن مهر پردیس آماده بهره برداری است گفت طبق دستور وزیر راه و شهرسازی، زیرساخت تمامی واحدهای مسکن از جمله آب و برق و گاز باید تکمیل و سپس تحویل داده شود. او افزود پیش از افتتاح رسمی تمامی واحدهای مسکن مهر در پردیس توسط وزیر راه و شهرسازی، این واحدها به مرور به متقاضیان تحویل داده شده و ما منتظر افتتاح رسمی نماندیم. هدایت تاکید کرد پیش بینی می شود تا پایان سال کار تکمیل تمامی واحدهای باقی مانده به اتمام برسد و بتوانیم 15,000 واحد را افتتاح کنیم. مدیر عامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه 22,000 واحد مسکن مهر در پردیس مشکل معارض و حقوقی داشتند گفت به جز این واحدها ساخت مابقی واحدها در حال انجام است. هدایت اظهار کرد سعی کرده این با انتخاب پیمانکاران خبره و متعهد سرعت ساخت واحدها را افزایش دهیم و هیچ مشکلی از لحاظ کندی در سرعت ساخت واحدهای مسکن مهر نیست. در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد در خدمت شماییم. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید در بخش دوم برنامه ها از این شبکه رادیویی. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. ساعت 22 مهمان لحظه های خوب شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما رو در جمع گرم و صمیمیتون پذیرا باشید. یک راه ارتباطی داریم برای اینکه متوجه بشیم خواست و سلیقه شما شنوندگان عزیز چی هست و از ما چه برنامه‌هایی رو طلب می‌کنید. 30,036,37 پل ارتباطی ما و شما در رادیو اقتصاد هست که منتظر هستیم از این طریق پیامک‌های خوب شما رو دریافت بکنیم. این پیامک‌ها میتونه شامل پیشنهادهای خوب شما باشه برای ارائه و بهبود هرچه بهتر برنامه‌ها، میتونه شامل انتقادهای سازنده و مفید شما باشه که مطمئن باشید همکاران خوب من از اونها بهره خواهند برد و سعی می‌کنند که برنامه‌ها هایی رو تقدیم حضورتون کنن که در خور شأن و سلیقه شما عزیزان باشه. همچنان در خدمتتون هستیم و تا لحظات دیگه نخستین برنامه رو در بخش دوم تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه اقتصاد مجازی هست که شما رو با راه‌های کسب و کار اینترنتی آشنا خواهد کرد. مدت زمان این برنامه چیزی حدود 52 دقیقه هست.